بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شنوندگان عزیز سلام. تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم حسام مهدوی نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. مقام های فلسطینی روز یکشنبه اعلام کردند تنها نیروگاه نوار غزه به دلیل کمبود سوخت تعطیل شده است. اسرائیل ارسال سوخت به نیروگاه غزه را قطع کرده است. این نیروگاه یک سوم برق مورد نیاز این منطقه را تأمین می کند. دو سوم دیگر توسط اسرائیل و مصر تأمین می شود. اسرائیل روز جمعه تمام گذرگاه های نوار غزه را بست. این امر به منظور افزایش فشارها بر حماس صورت گرفت. مقام های سازمان ملل متحد نسبت به عواقب وخیم این عمل اسرائیل هشدار داده اند. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری لبنان برای 13 بار به تعویق افتاد. نبی بری رئیس پارلمان لبنان روز یکشنبه در بیروت گفت انتخابات ریاست جمهوری این کشور که قرار بود روز دوشنبه برگزار شود به 11 فوریه موکول شده است. آقای بری این سخنان را پس از ملاقات با عمر موسا دبیر کل اتحادیه عرب بیان کرد. احزاب موافق و مخالف دولت با طرح اتحادیه عرب و نامزدی ژنرال میشل سلیمان فرمانده ارشد ارتش لبنان موافقت کرده اند. نارامی های روز یکشنبه کنیا دست کم 12 کشته بر جای گذاشت. این درگیری ها به دنبال نارامی های ماه گذشته با انتخاب مجدد موای کیباکی به عنوان رئیس جمهوری کنیا آغاز شد. به گفته شاهدان یکی از 4 از کشته شدگان با قمه تکه تکه و کشته شده است. از زمان انتخاب آقای کیباکی در 27 دسامبر بیش از 650 نفر در درگیری ها کشته شده اند. در حملات 2 اخیر طالبان در افغانستان 12 کشته شده اند. به گفته مقام های افغان شبه نظامیان طالبان روز یکشنبه عبدالقیوم مجددی رئیس هیئت همبستگی ولایت زابل را دستگیر کردند و کشتند. همچنین در واقعه دیگر ستیزه‌جویان به یک کاروان حمله کردند و 4 راننده و 2 محافظ را کشتند. سازمان ملل متحد اعلام کرده است بیش از 1 میلیون افغان در 4 استان این کشور به کمک غذایی نیاز دارند. بر اساس تخمین های این سازمان بیش از 200 در افغانستان به دلیل سرمای شدید جان سپردند. اکثر قربانیان کودکان و سالخوردگان بودند. دفاتر یاری رسانی سازمان ملل متحد میگویند برف و سرمای شدید راه های ارتباطی به 10 روستا را بسته و امکان کمک رسانی را مشکل کرده است. به گفته شاهدان هلیکوپترهای ارتش پاکستان روز یکشنبه مواضع شبه نظامیان را هدف قرار دادند. گمان می رود این شبه نظامیان وابسته به گروه هایی باشند که در ترور بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان نیز دست داشتند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه وارد هند شد تا با مقامات این کشور ملاقات کند. هدف از سفر 2 روزه نخست وزیر بریتانیا به هند ارتقای مناسبات تجاری و اقتصادی میان 2 کشور عنوان شده است. مقامات عراقی روز یکشنبه اعلام کردند در بمبگذاری انتحاری در فلوجه در استان انبار 6 کشته و چندین تن زخمی شدند. در خبری دیگر ارتش آمریکا اعلام کرد ارسال سلاح از جانب ایران به عراق کاهش یافته است. اما دریا سالار گرگ اسمیت سخنگوی ارتش آمریکا میگوید ایران آموزش شبه نظامیان و ارسال کمک مالی به آنها را کاهش نداده است. و دست آخر این که مراکز غیردولتی برای انتخابات آزاد و دموکراسی حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری صربستان را گسترده توصیف کردند.
با تشکر از حسام مهدوی که نگاهی داشت به مهمترین خبرها تا این ساعت و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. جلسه قدرت‌های جهان پیرامون اعمال دوره سوم تحریم‌ها علیه ایران. نگاهی داریم به گزارش روزنامه لس آنجلس تایمز در این زمینه. نمایش هادی و صمد در لس آنجلس. و گزارش های دیگر. یک دیپلمات برجسته آمریکایی که سفیر فعلی آمریکا در روسیه است، قرار است در مقام معاون سیاسی آینده وزارت امور خارجه آمریکا مسئله رویارویی آمریکا را با برنامه اتمی ایران سرپرستی کند. به گزارشی در این زمینه از پریچهره فرزام توجه بفرمایید.
مسئله اتمی ایران همچنان در صدر سیاست خارجی آمریکا قرار دارد. در همین راستا روز جمعه 28 دی ماه در یک جابجایی اعلام شد که نیکولاس برنز، معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا و سرپرست تیم مذاکره کننده این کشور در گروه کشورهای 5 به علاوه 1 که یک دیپلمات برجسته است، بازنشسته می شود و یک دیپلمات برجسته دیگر که سفیر آمریکا در روسیه است، بیل برنز، در جای او قرار خواهد گرفت. کاخ سفید در اطلاعیه‌ای در همین راستا گفت که پرزیدنت جورج دبلیو بوش ضمن قدردانی از خدمات نیکولاس برنز خوشحال است که ویلیام جوزف برنز را به جانشینی وی معرفی خواهد کرد. بیل برنز در چارچوب وظایف فعلیش در مقام سفیر آمریکا در روسیه طرح‌های مهمی را در دستور کار روابط آمریکا و روسیه بر عهده داشته است که در چارچوب آن باید از مسئله اتمی ایران و استقرار طرح سیستم دفاع موشکی آمریکا در کشورهای لهستان و چک نام برد. پرزیدنت بوش اعتماد کامل خود را به سفیر فعلی آمریکا در روسیه که در صورت تأیید مجلس سنا در سمت معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا انجام وظیفه خواهد کرد اعلام داشته است. رئیس جمهوری میگوید آقای برنز در مسکو بسیار خوب و مؤثر عمل کرده است. قبل از آن بیل برنز به عنوان مدیر کل وزارت امور خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک انجام وظیفه میکرد که ایران را نیز در محدوده کاری خود داشت. بیل برنز سفیر فعلی آمریکا در مسکو علاوه بر آن در شروع خدمت خود به عنوان سفیر آمریکا در اردن انجام وظیفه کرده و در شورای امنیت ملی کاخ سفید نیز مدیر ارشد در امور خاور نزدیک و آسیای جنوبی بوده است. این در حالی است که روز یکشنبه بنابر گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا، چهارمین محموله سوخت نیروگاه بوشهر از سوی روسیه به ایران تحویل داده شد. گفته می شود آقای برنز سفیر آمریکا در مسکو در جریان ارسال سوخت اتمی روسیه به ایران برای نیروگاه بوشهر قبل از انجام آن بوده است. با این همه بنابر اظهار کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا، نیکولاس برنز معاون فعلی سیاسی وزارت امور خارجه همچنان تا آخر ماه مارس آینده که دوران بازنشستگی شروع خواهد شد گفتگوهای مربوط به برنامه اتمی ایران را در گروه 5 به علاوه 1 سرپرستی خواهد کرد. در همین راستا نیکولاس برنز در هفته جاری به همراه خانم رایس وزیر امور خارجه به برلین خواهد رفت تا در مذاکرات وزرای امور خارجه 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان شرکت کند، مذاکراتی که وزیر امور خارجه آمریکا آن را جلسه کوتاه خوانده است.
پریچهره فرزام گزارش می‌داد. اما همانطور که در خبرها شنیدید، ارتش آمریکا اعلام کرد ارسال سلاح از جنوب ایران به عراق کاهش یافته است. ارتش ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد شمار سلاح‌های ایرانی که در عراق از آنها برای حملات انتحاری استفاده می‌شده به شدت کاهش یافته. واشنگتن تهران را به تجهیز شبه نظامیان شیعه در عراق متهم کرده و می‌گوید ایران سلاح‌های پیشرفته از جمله خمپاره‌انداز و بمب‌های EFP در اختیار آنها می‌گذارد. تهران همواره این اتهام را تکذیب کرده است. دریاسالار گرگ اسمیت، یک سخنگوی ارتش آمریکا، روز یکشنبه با اعلام این مطلب به خبرنگاران در بغداد گفت که ارتش آمریکا معتقد است تعلیم و آموزش شبه نظامیان در عراق در همان سطح سابق باقی مانده و از میزان حمایت‌های مالی نیز کاسته نشده است. اظهارات این سخنگوی ارتش آمریکا در حالی بیان می‌شود که میزان تنش‌ها در روابط میان دو کشور ایالات متحده و ایران همچنان بالاست. دریادار اسمیت گفت در دو هفته نخست ماه ژانویه از میزان حملاتی که با استفاده از بمب‌های کنار جاده‌ای در عراق صورت می‌گرفته کاسته شده است. وی در مورد علت این امر اظهاری بی اطلاعی کرد. قرار بود مقام‌های ایران و آمریکا در نیمه ماه دسامبر برای دور چهارم مذاکرات در مورد ثبات و امنیت عراق به گفتگو بنشینند، اما این مذاکرات لغو شد. علی الدباغ سخنگوی دولت عراقی گفت که تاریخ جدیدی برای این مذاکرات تعیین نشده است. دریادار اسمیت همچنین در کنفرانس خبری روز یکشنبه خود به ارائه آماری از فعالیت‌های القاعده و دیگر گروه‌های شبه نظامی در عراق پرداخت. به گفته دریادار اسمیت در سال 2007 شبه نظامیان القاعده طی 4500 حمله 3870 غیر نظامی را کشته و سبب زخمی شدن 18000 نفر دیگر شدند.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
در حالی که قدرت‌های جهانی روز سه‌شنبه این هفته بار دیگر پیرامون اعمال دور سوم تحریم‌ها بر ایران بحث خواهند کرد، این پرسش هنوز مطرح است که تحریم‌های پیشین تا چه اندازه بر سیاست‌های جمهوری اسلامی مؤثر بوده است. روزنامه لس آنجلس تایمز در گزارشی به عنوان موج تحریم‌ها فقط اربابان قدرت را در بر نگرفته است به این پرسش پرداخته. برگردان بخشی از این گزارش را از حسام مهدوی می‌شنویم.
در ابتدا قرار نبود تحریم‌ها کسب و کار مجید طالقانی را تحت الشعاع قرار دهد، اما این ناشر ایرانی می‌گوید در نتیجه تحریم‌ها مجبور به افزایش قیمت کتاب‌ها و کاستن از تیراژ آنها شده است. طالقانی با اعتراض می‌گوید در چند هفته اخیر قیمت کاغذهای وارداتی از کره جنوبی دست کم 25% افزایش داشته است. این ناشر کتاب با تعجب می‌پرسد چرا بانک‌های کره جنوبی از گشایش اعتبار با ایرانی‌ها سر باز می‌زنند. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده اخیراً در توری یک هفته‌ای از چند کشور متحد آمریکا در خاورمیانه دیدار کرد تا در آستانه دیدار کشورهای 5+1 و بررسی دور سوم تحریم‌ها علیه ایران، نظر موافق این کشورها را نیز با دیدگاه‌های خود علیه جمهوری اسلامی همراه کند. قرار است 5 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان روز سه‌شنبه این هفته بر سر اعمال احتمالی دور سوم تحریم‌ها به منظور دست کشیدن ایران از برنامه هسته‌ای‌اش دیدار و گفتگو کنند. یک دیپلمات غربی در تهران که از جمله منابع خبری مقامات واشنگتن است میگوید تحریم‌ها تأثیر قوی بر اقتصاد ایران گذاشته است، اما سؤال این است که آیا این تحریم‌ها تأثیری هم بر سیاست‌گذاری‌ها در جمهوری اسلامی داشته است یا نه. روز چهارشنبه گذشته نیز یک شعبه تحقیقاتی کنگره آمریکا در گزارشی اعلام کرد آگاهی از کارایی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران مستلزم یک سیستم ردیابی جدید است. اما در تهران به نظر می رسد در نتیجه تحریم‌ها بازاریان و مشتریان مجبور به خرید کالاهای ارزان قیمت آسیایی در برابر کالاهای گران‌تر اروپایی شده اند. قیمت کالاهایی مانند عطر فرانسه و ماشین چاپگر آلمانی در 4 ماه گذشته حدود 50% رشد داشته است. علیرضا مرشد مالک یک عینک فروشی در خیابان فلسطین در تهران میگوید اکنون معامله با هر کشوری غیر از چین و روسیه واقعا با دشواری‌های بسیاری روبرو است. اگرچه برخی ناظران مسائل ایران میگویند در صورتی که تحریم‌ها خرید گاز و نفت ایران را در بر نگیرد بی تأثیر خواهد بود، اما برخی دیگر معتقدند محدودیت‌های اقتصادی سرانجام سبب می‌شود بازرگانان ایرانی که روابط خوبی با حاکمیت دارند از دولت بخواهند مسیر خود را در برابر مسائلی که به اعمال تحریم‌ها انجامیده تغییر دهد. دو دور تحریم اقتصادی علیه ایران توسط شورای امنیت و کشورهایی مانند آمریکا تاکنون کمتر محدودیت واقعی برای ایران ایجاد کرده، اما دست کم سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در ایران بیمناک کرده است. سعید لیلاز روزنامه‌نگار اقتصادی در تهران میگوید تحریم‌ها مانند کوه یخ هستند. به گفته آقای لیلاز تنها 10% از تحریم‌ها قابل استناد به شورای امنیت است و 90% آن به دلیل ترس از ایالات متحده است. و از دیگر سو موسی غنی‌نژاد اقتصاددان در ایران می‌پرسد این تحریم‌ها چه تأثیری بر سیستم گذاشته است. او میگوید آمریکا مردم ایران را دشمن خود کرده است، حالان که مهمترین مسئله این است که آمریکا مردم ایران را با خود دوست کند. دیپلمات‌های غربی در تهران میگویند آنها از نزدیک سرگرم بررسی آثار تحریم‌ها بر قیمت کالاهای مختلف و نگرش ایرانیان هستند و نتیجه یافته‌های خود را به پایتخت‌های اروپایی و مقامات در واشنگتن از جمله کاخ سفید و پنتاگون منعکس می‌کنند. یک دیپلمات در تهران که خواست نامش فاش نشود میگوید در نهایت ما خواستار تغییر سیاست‌های جمهوری اسلامی هستیم بدون اینکه به مردم معمولی آسیبی وارد شود.
حسام مهدوی نگاهی داشت به گزارش روزنامه لس آنجلس تایمز در مورد تأثیر تحریم‌ها بر سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران. به رادیو فردا گوش می‌دهید. به مناسبت بازداشت 40 دانشجوی چپ در هفته‌های اخیر که 10 نفر از آنها علی‌رغم سپردن وثیقه از سوی خانواده‌هایشان هنوز در زندان هستند و بی‌خبری گروهی از خانواده‌ها از وضعیت نگهداری و بازداشت فرزندانشان، خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز در تهران در یک مقاله تحت عنوان چپ افراطی مخالفان قانونی تا این زمان به بررسی وضعیت گروه‌های چپ در جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران تظاهرات اعتراض‌آمیز سیاسی را به شدت سرکوب می‌کنند و بلافاصله تظاهرکنندگان را متهم به عوامل کشورهای غربی می‌کنند. اما بنا به گفته خبرنگار نیویورک تایمز در تهران، فعالیت‌های گروه‌های سیاسی چپ علارغم اعتقادات ضد مذهبی‌شان به طور نسبی در سال‌های اخیر آزاد بوده است. تحلیلگران سیاسی علت آن را مخالفت این گروه ها مانند مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران، مخالفت با جنبش اصلاحات و حمله به کشورهای غربی دانستند. سعید لیلاز یک کارشناس سیاسی در تهران میگوید درست از 5 سال پیش به گروه های چپ اجازه فعالیت داده شد تا آنها بتوانند با لیبرال های مذهبی اصلاح طلب مقابله کنند. اما حالا به گفته وی این جرایان مانند یک ویروس در سراسر کشور گسترش پیدا کرده است. در هفته های اخیر ده‌ها تن از دانشجویان و رهبران گروه های مارکسیستی دستگیر شدند که خود نشاندهنده نگرانی مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران از افزایش تعداد تظاهر کنندگان و همینطور جذب افکار ضد مذهبی توسط این گروه هاست. در مقاله نیویورک تایمز آمده است دانشجویان گروه چپ در ایران میگویند عقاید آنها ضد امپریالیستی است و آنها علیه ایالات متحده امریکا هستند و به دنبال سرنگونی دولت جمهوری اسلامی ایران نبودند. یکی از رهبران گروه های چپ در تهران که نخواست از نام او فاش شود میگوید در ایران یک رژیم سرمایه‌دار حاکم است و آقای احمدی نژاد یک فاشیست واقعی است. تحلیلگران آشنا به فعالیت‌های گروه‌های چپ در ایران می‌گویند دانشجویان گروه‌های چپ از 8 سال پیش زمانی که جنبش اصلاحات در کشور با رکود روبرو شد فعالیت‌های خود را آغاز کردند. مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران پس از سقوط شوروی در سال 1991 اجازه چاپ کتاب‌های مارکس را نیز دادند. یک کتاب فروش در تهران می‌گوید کتاب‌های چپ طرفداران بسیاری دارند، به خصوص کتاب‌های دانشجویان کنفدراسیون. این گروه با سازماندهی بسیار منظم یکی از فعال‌ترین گروه‌های سیاسی در 2 دهه پیش قبل از انقلاب اسلامی بودند و بسیاری از رهبران آن نیز تحت تأثیر عقاید سیاسی چپ بودند. رضا شریفی 34 ساله و رهبر طیف جوانان حزب مشارکت میگوید دولت راه را برای جریان جنبش چپ در کشور آسان ساخته، زمانی که بهترین دوستان رئیس جمهور کشور فیدل کاسترو و هوگو چاوز شدند. مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران معتقدند هر کشوری که علیه ایالات متحده امریکا باشد با آنها همسو خواهد بود. بنابراین تمامی رهبران کمونیست در جهان بهترین دوستان جمهوری اسلامی ایران شدند. در هفته های اخیر 40 تن از دانشجویان گروه های چپ بازداشت و دستگیر شدند. در بین دستگیر شدگان روزهای اخیر اسامی 3 دختر دانشجو از جمله ساناز اللهیاری، آناهیتا حسینی دانشجوی دانشگاه تهران، بیتا صمیمی زاد دانشجوی دانشگاه امیرکبیر نیز دیده می شود.
گزارش الهه هیکس را شنیدید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
پس از 62 اجرای موفق در اروپا، نمایش هادی و صمد 10 سال بعد، کار تازه‌ای از هادی خورسندی، طنزنویس ساکن انگلستان و پرویز صیاد، نویسنده کارگردان و بازیگر معروف نقش صمد در آغاز تور آمریکاییان امشب در شهر لس آنجلس به روی صحنه خواهد آمد. فیروزه خطیبی گزارش دارد و گفتگویی با آقای هادی خورسندی در رابطه با این نمایش. یادآوری میکنم که نظرات ابراز شده توسط آقای خورسندی نظرات شخصی ایشان است و نه منعکس کننده دیدگاه های رادیو فردا. توجه شما را به این گزارش جلب میکنم.
ما 10 سال قبل یک نمایشی داشتیم، هادی و صمد، که اون برخورد یک مثلا روشن فکر بود با یک روستایی ساده دل، که به هر حال نشون میدادیم که اینا چجور دلاشون یکیه ولی فاصله داره افکارشون با هم دیگه. و حالا بعد از 10 سال هادی و صمد اون روشن فکر هست و اون روستایی هست که چه وضعیتی دارن و چجوری شده اوضاعشون اینجا. روشن فکر فکر کرده که از طریق روانکاوی این روستایی به درون او راهی پیدا کنه، با او یک ارتباطی بتونه برقرار بکنه و این همدلیشون در مسائل مختلف به هم اندیشگی هم تبدیل بشه. مقدار زیادی کلنجار رفتن است تو این نمایش با صمد آقا، که حتی حاضر نیست که روی تخت روانکاوی راحت بخوابه یا به سوالات درست جواب بده. وقتی مثلا مثل این روانشناسا و مثلا مثل فرزند چندم خانوادگی، این اصلا جا میخوره از این سوال و حتی معنی این سوال رو نمیفهمه. ببینید چرا که ما اینجور بار آمدیم که این که فرزند چندم خانوادگیم رو هیچ وقت نتونستیم بفهمیم که چه اثراتی میتونه داشته باشه. که وقتی فرزند خانوادگی همین چیز رو از پدر مادرت میاموزی، وقتی فرزند دوم خانوادگی یکی قبل از تو هست که برادر بزرگتر یا خواهر بزرگتر، که اون یه مقداری اوستای تو میشه در برخورد با خیلی از پدیده‌های دنیای خارج که تو تجربهشو نداری و او داره. و این چیزها رو که ما غافل بودیم، خب یه مقداری توی نمایش بهش نگاه میکنیم. و این آقای روانکاو یا روشن فکر که من نقشش رو کم و بیش بازی میکنم، با صمد آقا ادامه داره و به هر حالم به نتیجه قطعی و مشخص و راضی کننده نمیرسه و در این گفتگو و این کلنجار رفتن باز میمونه.
آقای خورسندی، تو این 10 سال روشن فکر و روستایی ما به نظر شما دچار چه تحولاتی شدن؟
ارتباط که توی دنیا اینطور گسترده شده در طریق ماهواره و کانال های تلویزیون و اینترنت، چه اینا در واقع چه اون روستاییه چه اون شهریه، اون فاصله هایی که به اجبار یک موقعی تحمیل می شد برداشته شده، از خیلی جهت ها آگاهی ها مشترک هست، می بینن، می شنوند. و این که البته این آگاهی ها را اگه بخواهد تلویزیون هایی که از طرف آمریکا و انگلیس و اینها سرازیر می شه به سرزمین های ما، چقدر حقیقت رو تو خبرهاشون بگم به مردم. فقط منظورم خبرهای رادیو تلویزیونی نیست، کل برخورد با دنیای رسانه‌ای، با کشفیات علمی، با همین مسائل مربوط به تراپی ایران، این باعث شده که ما از این جهت توی مقدار زیاد اون روستایی به اون روشن فکر نزدیک بشه یا در واقع منابع اطلاعاتی مشترک داشته باشن. حالا چجوری باید اون آدم روشن فکر خودش رو در خدمت اون روستایی که به این آگاهی ها دسترسی پیدا میکنه بگذاره، اون مسئله ما. و یعنی تو وقتی که تو برج آج خودش نشسته روشن فکر برای لایه جرز، بعد نه برای لایه جرز هم خوب نیست، یک تن میده، دل میده در خدمت به یک قشر دیگه از جامعه، اون موقع است که ارزش اطلاق مثلا لفظ روشن فکر رو پیدا میکنه.
آقای خورسندی، پس میخواییم بگیم که در واقع از لحاظ جنبه های روانی، چه روشنفکر چه روستایی ساده دل، هر دوشون در واقع یک درد مشترک دارن.
درد مشترک من و صمد آقا وطنمونه، ایرانمونه، ایرانی که دستخوش خرافات شدند بخشی از طبقات مردم. یه خبری دیروز بود، خب یه خورده تلخ آشورا بود به هر حال، ولی خنده‌دار شده برای این که نیروهای انتظامی گفته بودن قمه نبود بزنیم، تیغ نبود بزنیم، خون اینو مالی نباید بکنه خودتون به چرا، بلکه این فیلمایی که میاد به خارج و نشون داده میشه تو ذهن فهمیدن که صحنه‌های زیبایی نیست. دیروز تو اصفهان در خیابون زینب یه اخبار بود با غم زنا و تیر زنا، نیروی انتظامی درگیری میشه، بعد خبر بود که عده زیادی از عزاداران مجروح شدن. یه من توی رادیو گفتم که خب اینا اگه قمه میزدن شد کمتر مجروح میشدن، که نیروی انتظامی حمله میکنه به اینها که چرا قمه میزنید و پسر نیز میزن به شکم یارو. این خرافات که این شکلی حضور پیدا میکنه، این هم مقابلش با گله و دشنه و سرنیزه، این چیزا هستش که به هر حال درد مشترک من و فمدهاییست که به هر حال تن نداده به این نوع خرافات و در جستجوی یک دنیای بهتر با یک آدم تحصیل کرده یا شهری یا روشنفکر دم خور میشه و با هم کلنجار میرن و حاصل این کلنجارها برای روشنگری و روشنبینی ما هست که از هم دیگه یاد بگیریم و به قول شاعر میهن خیش را کنیم آباد.
نمایش هادی و صمد از امشب در شهر لس آنجلس بر روی صحنه می آید. گزارش و گفتگوی فیروزه خطیبی را می شنیدیم با هادی خورسندی، طنزنویس ساکن بریتانیا و کارگردان این نمایش. و نوبت می رسد به فریبرز غریب با خبرهای ورزشی، با هم می شنویم.
سوت آغاز 26مین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های قاره آفریقا یک شنبه شب در ورزشگاه شهر آکرا مرکز غنا به صدا درآمد. در دیدار افتتاحیه این رقابت‌ها که از گروه آ انجام شد، تیم میزبان یعنی تیم ملی فوتبال غنا در حضور 40,000 تماشاگر با نتیجه 2-1 تیم گینه را شکست داد. 16 تیم شرکت کننده در این دوره از بازی ها در 4 گروه 4 تیمی مسابقات خود را به مدت 3 هفته در کشور غنا برگزار خواهند کرد. این دیدارها روز دوشنبه با برگزاری 3 مسابقه پیگیری می شود که طی آنها مراکش با نامیبیا از گروه آ و مالی با بنین و نیجریه با ساحل آج از گروه بی به مسافه یکدیگر خواهند رفت. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران تماشاگران 3 تیم پرسپولیس تهران، سپاهان اصفهان و ملوان بندر انزلی را از دیدن بازی تیم‌هایشان در هفته اول از دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر محروم کرد. هفته 18 مسابقات لیگ برتر که اولین هفته از دور برگشت محسوب می‌شود، روز سه‌شنبه 2 بهمن با برگزاری 9 مسابقه برگزار خواهد شد و تماشاگران 3 تیم یاد شده به دلیل تخلف در مسابقات خانگی قبلی از دیدن بازی تیم‌هایشان محروم شدند. طبق اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، پرسپولیس در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادی تهران میزبان صنعت نفت آبادان است. سپاهان اصفهان در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران با پگاه گیلان روبرو می شود و ملوان بندر انزلی در ورزشگاه خالی بندر به مسافه ذوب‌آهن اصفهان می رود. در یک بازی مهم دیگر از سه‌شنبه، دیدار 2 تیم آبی پوش لیگ برتر یعنی استقلال اهواز و استقلال تهران در ورزشگاه پر از تماشاگر و داغ تختی اهواز انجام خواهد شد. و سمینار داوران برتر زن و مرد فوتبال آسیا روز یکشنبه در شهر کوالالامپور پایتخت مالزی و مقر اصلی کنفدراسیون فوتبال آسیا به کار خود پایان داد. در این سمینار که به مدت 5 روز برگزار شد، 3 داور مرد از ایران به نامهای مسعود مرادی، هدایت منبنی و محسن ترکی شرکت داشتند. همچنین مسعود عنایت، رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران که به زبان انگلیسی تسلط دارد، به عنوان یکی از مدرسین این سمینار در مالزی حضور داشت و داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا را با جدیدترین روش‌های داوری جهان آشنا کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، با شنیدن خبرهای ورزشی به پایان برنامه‌های این ساعت رادیو فردا رسیدیم. برنامه‌های رادیو فردا را می توانید از طریق سایت اینترنتی به آدرس www.radiofarda.com نیز بشنوید. همچنین نظرات و پیشنهادات خود را می توانید با شماره تلفن زیر در میان بگذارید: 202-828-7238. تکرار می‌کنم، 202-828-7238. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبرها را ساعت 1 بامداد خواهید شد.